تحيي بي ما قد مات وترد بي ما قد فات وتخرج بي ما هو وتوسع بي في الأقوات سحابا متراكما هنيئا مريئا تبقى مجلجلا غير ملث واتقه ولا خلب برق اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا ممرعا عريبا واسعا غزيرا ترد به النهيبا وتجبر به المهيب اللهم اسقنا سقيا تسيل منه الذراع وتملأ منه الجبال وتفجر به الأنهار وتنبت به الأشجار وترخص به الأسعار في جميع الأمصار وتنعش به البهائم والخال وتكمل لنا به طيبات الرزق وتنبت لنا به الزهر وتدر به الذرع وتزيدنا به قبة إلى قبتنا اللهم لا تجعل ذله علينا سموما ولا تجعل برده علينا حسوما ولا تجعل صوبه علينا رجوما ولا تجعل ماءه علينا أجاجا اللهم صل على محمد وآل محمد وارزقنا من بركات السماوات والأرض إنك على كل شيء قدير
اللهم صل على محمد و آل محمد و على جمیع الانبیاء و المرسلین. انشاءالله که قبول باشه طاعات و عباداتتون، انشاءالله که هر سجدتون دری باشه به آرامش و هر دعا پلی باشه برای اجابت و هر لحظه بندگی عطری از حضور خدا در دلتون بپاشه. و در این لحظه در محضر ولایت می نشینیم با واژگانی از جنس هدایت، جملاتی با منشأ نور و شور سعادت.
در محضر ولایت
طرف مقابلم البته حالا او ممکنه بگه من فلان امتیازم به شما میدم، دروغ میگن. اون چیزی که میگن امتیاز، به عنوان امتیاز میدیم، دروغه. ما در 10 سال قبل از این یه قراردادی با آمریکایی‌ها بستیم که اسمش در داخل کشور ما اسمش برجام، و در این قرارداد بنا شد که ما در مورد هسته‌ای این کارا رو انجام بدیم، اون مرکز تولید رو مسدود کنیم، اون محصول 3.5% که اون وقت تولید میکردیم رو بدیم بره به خارج، یاد برگردونیم به صلاح رقیق کنیم، یعنی از بین بره، غنی‌سازیش رو از بین ببریم. اونا هم در مقابل تحریم ها رو بردارن و بعد از 10 سال پرونده ایران در آژانس هسته‌ای بین‌المللی به شکل عادی در بیاد که 10 سال مده. اون وقت وقتی مسئولین کشور آمدن پیش ما گفتن 10 سال، من گفتم بابا 10 سال یه عمره، چرا 10 سال رو قبول میکنید شما؟ گفتن چنین جنان. بنابراین 10 سال هم قبول نکنن، اما قبول کردن به هر حال. 10 سال، 10 سال همین روزا تمام شد. اون 10 سالی که بنا شده بود که پرونده ایران در آژانس عادی بشه، این روزا تمام شد. امروز شما ملاحظه کنید نه تنها پرونده عادی نشده، بلکه مشکلات هسته‌ای کشور در شورای امنیت سازمان ملل و در هسته‌ای مضاعف شده، چند برابرم شده. طرف اینجوریست، قولش اینه. ما همه کارهایی که باید انجام میدادیم و انجام دادیم. او تحریم ها رو بر نداشت، قولهایی که داده بود هیچ کدوم انجام نداد، و بعد هم اصلا خود اون به تعبیر رایج پاره کرد اون قرارداد رو، یا اون توافق نامه و تفاهم نامه رو که مقرر شده اون رو اصلا به کلی خارج شد از برجام و رد کرد.
تحرک، نشاط، تندرستی،
انعکاس تازه ترین اخبار از رادیو ورزش، صدای ما را بر روی موج اف ام از رادیو ورزش میشنوید.
ای مالک، ای مالک، فرماندار مصر باید بر نفس خود بخیل باشد و پیوسته به شمشیر شوک او را مغلوب سازد، زیرا افریت نفس آتشی است خاموش نشدنی.
کلام امین.
به نام خدای الرحمن و سلام.
آقای مهدی رستمی، کارشناس و پژوهشگر علوم قرآنی.
طبق قرارمون و وعده قبلی، نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام رو با یکدیگر بازخوانی میکنیم. خطبه 1 نهج البلاغه ترجمه مرحوم دشتی. فراز آغازین این خطبه آن بود که عجز انسان از شناخت ذات خداوند رو مطرح میکرد، در فضای دوم دین و شناخت خدا، و در فضای سوم که به تعبیر نهج البلاغه پژوهان بسیار فصل بزرگ و قابل تأملی است، رسیدیم به مسئله راه‌های خداشناسی. مسئله 1 که مطرح شد و آفرینش انسان مطرح کردید. در بخش دوم از بخش سوم اصلی که داریم با یکدیگر صحبت میکنیم، امیر مؤمنان درباره شگفتی خلقت فرشتگان صحبت میکنند برای ما، با یکدیگر فراز آغازین اون رو میخوانیم. سپس آسمان بالا را از هم گشود و از فرشتگان گوناگون پر نمود. گروهی از فرشتگان همواره در سجده اند و رکوع ندارند، و گروهی در رکوع اند و یارای ایستادن ندارند، و گروهی در صفهای ایستاده اند که پراکنده نمی شوند، و گروهی همواره تسبیح گویند و خسته نمی شوند، و هیچگاه خواب به چشمانشان راه نمییابد و عقلهای آنان دچار اشتباه نمیگردد. اگر دقت کنیم یه اصل اساسی در ایمان وجود داره و اونم شهادت و اقرار به فرشتگان الهی است. در قرآن کریم برای ایمان شروطی وجود داره و از جمله این شروط اعتقاد و باور و ایمان به فرشتگان الهی است. امیر مؤمنان علی علیه السلام در این فراز خطبه، خطبه یک بخش سوم، که ما رو آشنا می‌کنند با شگفتی خلقت فرشتگان، در حقیقت این مسئله شناختی رو راهی برای شناخت خدا میدانن، چون که خود قرآن یه عده آمدن وقتی که فرشته امین وحی مسئله اسم او مطرح شد و پیامبر سلام به فرشته وحی رو در تعلیمات خودشون قرار دادن، یه عده اعتراض داشتن و گفتن یعنی چیزی رو که نمیبینیم مثلا باور کنیم. بعد میگه بحث‌های بعد و نزول آیاتی آمد که ایمان به فرشتگان در ردیف رکن ایمان و اجزای پذیرش ایمان قرار گرفت. امیر مؤمنان علی علیه السلام در ادامه می‌فرمایند بدنهای آنان دچار سستی نشده و آنان دچار بیخبری برخواسته از فراموشی نمی‌شوند. یعنی اگر دقت کنیم می‌بینیم یه صفاتی مال انسانه و متعلق به انسانه که از ساحت فرشتگان بدوره. بعدم یادآوری بکنم اگر علاقه من بودید سوره مبارکه نبع رو مثلا بخوانیم، ببینیم که خب توصیف آن خبر بزرگ هست، در آخر روز قیامت همینجور آرام آرام در این سوره توصیف میشه و فرشتگانی که در صف ایستادن، و به همین منوال سوره های دیگری که از فرشتگان الهی نام میبره. و شاید اصلا این گونه به نظر برسه که هر کدام از سوره های قرآن به نوعی اشاره ای به وحی، اشاره ای به نزول وحی توسط فرشتگان الهی و کارگزاران الهی که فرشتگان هستن داره. و در آخر خدای علی، خدای علی دستگیر همه، دستگیر هممون باشه.
خدای علی دستگیر هممون باشه ان شاء الله و آمین. دوستان زندگی بدون تحرک یعنی بی بال و پر تقلا کردن برای پرواز، یعنی ایستایی، یعنی عدم پیشروی به سوی موفقیت. زندگی بدون ورزش یعنی کسالت، سستی، خستگی و ناتندرستی. زندگی خوش است با به اضافه ورزش.
به اضافه ورزش.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، همراهان خوب و صمیمی شبکه رادیوی ورزش. با برنامه به اضافه ورزش در خدمت شما هستیم. خب در ورزش کشورمون مدت هاست که نامگذاری و لقب‌دهی و اطلاق صفات مختلف به ورزشکارا باب شده و شاهد هستیم که در رسانه ها، در برنامه های گزارش ورزشی و در بخش های مختلف به ورزشکاران ما در رشته های مختلف القاب و لقب های اختصاص داده میشه و نامگذاری میشه. در این برنامه صحبت خواهیم کرد نسبت به اینکه آیا این القاب چه تأثیرات روانی و چه تأثیراتی بر روی عملکرد ورزشکار خواهد داشت. شنوندگان عزیز، با برنامه به اضافه ورزش در خدمت شما هستیم. ارتباطمون برقرار شده با آقای احمد قاضی اسگر، دبیر کمیسیون روانشناسی کمیته ملی المپیک. آقای قاضی اسکر سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
سلام، درود بر شما و امیدوارم خوب و خوش باشین. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان خوب برنامه به اضافه ورزش.
سپاسگزارم. آقای قاضی اسکر، ما شاهد هستیم که چند سالی هست که لقب دادن و اطلاق صفات مختلف به ورزشکارا نسبت به گذشته خیلی بیشتر شده و نامگذاری ها اوج گرفته، چه در حین رقابت های ورزشی، چه از سوی رسانه ها، چه از سوی گزارشگران و کارشناسان. به اعتقاد شما این القاب و اطلاق صفات مختلف چه تأثیراتی رو به دنبال داره؟
درود بر شما. خب من فکر میکنم که این موضوع یک موضوع کاملا روانشناختی، جامعه شناختی باشه که تلفیقی از نگرش مردم، نگرش مسئولین و نگرش افرادی هست که بر اونها القاب داده میشه. طبیعتا خب هر جامعه‌ای نیاز به انرژی، انگیزه و انگیختگی داره تا در مسیر اهداف خودش جلو بره. خب طبیعتا جامعه ورزش که خیلی میتونه اثرگذار باشه روی جامعه کل کشور ما، به عنوان یک نیروی محرک میتونه خیلی مؤثر باشه و طبیعتا از این فرصت میشه استفاده کرد تا یک موتور محرکی باشیم برای جامعه‌ای که داره در شرایط سخت مسیر خودش رو جلو میبره. اما یک بخش تاریکی همیشه در کنار ابعاد روانشناختی و روانشناختی و اجتماعی وجود داره. من چند مورد رو میخوام بهش توجه بکنم که اگر قراره ما قهرمان پروری بکنیم، القابی رو روی قهرمان‌ها بگذاریم، به این موضوع‌ها هم توجه بکنیم. خیلی جالبه وقتی که مایکل فلپس با 5 مدال طلا و 1 نقره داره از المپیک ریو 2016 بر میگرده توی فرودگاه، من برداشتم این بود که جمعیت خیلی زیادی به استقبالش رفته باشن، خبرنگارهای خیلی زیادی میزبانی کنن از ورود. اما وقتی که ویدیوی ورود مایکل فلپس به فرودگاه منتشر شد، این بود که نهایتاً 2 تا 3 خبرنگار در کنار اون هستن و ازش میخوان که مصاحبه بکنن و فرودگاه خالیه و قرار نیست کسی به استقبال مایکل فلپسی که 5 مدال طلا در المپیک ریو آورده بره. اما در کشور ما بالعکس، وقتی که یک قهرمانمون مدالی میگیره، حتی اگر رنگش برنز باشه در المپیک، ما به استقبال اون میریم، اون رو از فرودگاه به شهر خودش همراهی میکنیم و در شهر و حتی تا 1 ماه بعد براش مدام مراسمی میگیریم و به این افتخار آفرینیش افتخار میکنیم. من در برابر این نیستم که صحبت بکنم آیا ما مهمان نواز هستیم یا نیستیم، آیا این کار درسته یا غلطه. من در پی این هستم که بگم اگر قرار استقبال بکنیم، باید زیرساخت‌های فرهنگیش هم ایجاد بشه، زیرساخت‌های ذهنیش برای ورزشکارمون ساخته بشه. از سوی دیگه خیلی جالبه، گالیله وقتی که اون رو به کلیسا میارن تا در مورد این که میگه زمین گرده و میچرخه بازخواستش بکنن، بعد از اینکه شکنجهش کردن در زندان و دادگاهش قرار به برگزار بشه، توی دادگاه دانشجوها و به قول معروف مریدانش وقتی حضور پیدا میکنن و اون رئیس دادگاه میگه که توبه کن و بگو که اشتباه کردم، شاگردانش منتظر بودن که گالیله خیلی مقتدرانه و استوار بگه که نه، من هنوز پایبند به این موضوع هستم که زمین گرده و میچرخه. اما گالیله سر به زیر میگه که من اشتباه کردم و اون چیزی که تصور میکردم کاملا اشتباهه. و ناگهان شاگردش از بین افرادی که در دادگاه حضور داره میگه که بیچاره ملتی که قهرمانش رو دست بده، و اونجا همه مریدا و هوادارای گالیله حالشون بد میشه. اما به زبان یکی از تاریخ نویسا میگه که گالیله در اونجا یک جمله دیگه ای میگه و میگه که بیچاره ملتی که به قهرمان نیاز داشته باشه. به نظر من چیزی که ما نیاز داریم در ریساختای ذهنی و نگرشی مردم جامعهمون این نیست که قهرمان پروری بکنیم صرفا، این هستش که از شیوه های مختلفی امید، انگیزه و نشاط رو به جامعه منتقل بکنیم و طبیعتا ورزش محیطی هست که میتونه در این مسیر کمک کننده باشه. اما آیا باید ورزشکارمون ابزاری برای این امید و نشاط باشه و وقتی اون رو با یک القابی نام نهادیم و بعد نتونست نتیجه بگیره اون رو رها بکنیم، یا صرفا تا زمانی که مدال میگیره و پروسه قهرمانیش ادامه داره در کنارش باشیم؟ نگاه من این هستش که از اونجایی که ما ورزش رو ابزاری برای نشاط اجتماعی میبینیم و اون ورزشکار رو دوست داریم که مدال بگیره، وقتی مدال میگیره میریم و مهمان نوازی میکنیم براش، باید طبیعتا اون ورزشکار رو از نظر روانشناختی هم مراقبت بکنیم تا بتونه حال خودش رو خوب نگه داره و در کوران زمانی که نتیجه نمیگیره هم بتونه تاب‌آور باشه و ما این احساس رو بهش منتقل نکنیم که وقتی که خوبی ما به تو یک القابی رو فکر میکنیم، به تو لقب میدیم، حتی اگر که شرایطت خوب نباشه و مدال نگیری هم ما تو رو دوست داریم و با همون لقب تو رو صدا میزنیم.
بله آقای قاضی اسکر، خدمت شما عرض کنم که ما در دادن لقب و نامگذاری باید در اصالت کلمات خیلی دقت کنیم. اینکه حالا بدون توجه یک برچسب خاصی رو به ورزشکار اطلاق میکنیم یقینا اثراتی داره. من منکر نیستم که باید روی تلاش فرد، روی انگیزه فرد، روی امید فرد، حتی روی سلامت روان فرد باید کار کنیم و در دراز مدت باید مواردی رو به کار ببریم یا نامگذاری تو انجام بشه که بتونه اثر داشته باشه. اما بعضی موقع القابی به کار میره که میتونه روی سلامت فرد افزایش منفی بذاره و روی افزایش عملکردش تاثیر منفی بذاره. بعضی موقع مثلا در جریان یک مسابقه القابی رو به کار میبریم یا بعد از مسابقه در فرودگاه القابی رو به کار میبریم، نامگذاری هایی میکنیم که به اندازه توانایی اون فرد نیستش، بالاتر از تواناییشه و ممکنه که از نظر سلامت روان روش اثر بذاره و دچار مشکلش کنه، در دراز مدت روی تمرکزش اثر بذاره. نظر شما چیه؟
طبیعتا وقتی که ما ورزشکاری که مدال میگیره رو نقشش رو پررنگ‌تر میکنیم، القابی و صفتهایی رو به اون اسناد میکنیم و اون ورزشکار در سیدرس عموم جامعه قرار میگیره، میره زیر ذره‌بین، در فضاهای مجازی دنبال کننده‌هاش زیاد میشن، در تلویزیون حضور پیدا میکنه و بیشتر دیده میشه، طبیعتاً این برداشت ذهنی بر اون روان میشه که انتظارات نسبت به اون بیشتر شده، مسئولین فدراسیون و مسئولین ورزش از اون انتظار تکرار مدال رو دارن و طبیعتا همون جور که شما فرمودین انتظارات بالا میره و این انتظارات باعث میشه که احساس فشار و استرس برای اون ورزشکار از نظر روانشناختی بالا بره و طبیعتا عمل کردش در مسابقات تحت تاثیر این انتظارات و فشارها و استرس قرار بگیره. اما دو نکته موجود داره. یک، نکته اول، طبیعتا ما در این چارچوب های فکری و اجتماعی که قرار داریم و ورزشکار ما وظیفش سنگین‌تر میشه و باید بر روی ذهن خودش سرمایه‌گذاری بیشتری بکنه، وقت بیشتری بگذاره و باید به این درک برسه که قهرمان شدن در جامعه ما این چنینه. اگر قرار هست که قهرمانی المپیک خودش رو تکرار بکنه، علاوه بر این که اون حریف رو باید شکست بده، باید این چالش‌های اجتماعی، مدیریتی و فرهنگی رو هم پشت سر بگذاره. اما از طرف دیگه نقش رسانه، نقش مسئولین، نقش جامعه هم به نظرم کم نیست و هر کسی باید مسئولیت خودش رو بپذیره. ما باید یاد بگیریم که اون القابی که قرار اسناد کنیم به یک نفر و اون بزرگ کردن یک قهرمان و زیر ذره بین بردنش و اینکه اون رو جلوی رسانه به همه مردم نشون بدیم خیلی آهسته پیوسته و طی برنامه ریزی باشه. یکی از کارهایی که ما قرار هست در کمیسیون روانشناسی ورزشی کمیته ملی المپیک انجام بدیم اینه که پروتکل‌های علمی رو با همکاری دوستانمون در رسانه تدوین بکنیم تا بتونیم یک چارچوب‌هایی رو داشته باشیم برای اینکه اگر قرار هست ورزشکاری رو دیده بشه، شناخته بشه و به قول معروف بعد از افتخار آفرینیش در دید رسانه قرار بگیره، چطور این مسیر جلو بره که کمترین آسیب رو به ورزشکار بزنه.
آقای قاضی عسکر، بعضی مواقع یعنی اکثرا دیده میشه که این القاب غیر واقعی هستن و تناقض داره با اون چیزی که ما از ورزشکار سراغ داریم و ممکنه که تمرکز ورزشکار به هم بریزه. مثلا لقب داده میشه به یک ورزشکار در حین یک مسابقه سونامی، وقتی شما به این نفر میگید سونامی، این ورزشکار با این لقب از خودش انتظار داره یا اینطور قلمداد میشه که از این به بعد باید هر صدی رو در هر شرایطی از سر راه خودش برداره و بتونه منهدم کنه و به جلو بره. خب قاعدتاً با این فشار این ورزشکار در مسابقات آتی تمرکز لازمو نخواهد داشت، استراب بله. داره، استرس داره، فشار روانی داره. بله. خب اون یه توانایی جسمی به اندازه خودش داره و وقتی ما همچین القابی بهش میدیم یقیناً خودش هم از نظر شکل‌گیری کمالگرایی میدونه بله. که به هر حال اون واقعیت نیست و شاید هم خود باورش از دست بده. آقای قاضی عسکر،
بله بله دقیقاً همینجوره. حالا این سونامی که اشاره کردین، طبیعتاً فدراسیون جهانی تکواندو در طی سالهایی میومد روی قهرمانهای مختلفی نامگذاری میکرد و اونها رو به عنوان تانک تکواندو، سونامی تکواندو و الی آخر صدا میزد. طبیعتاً وقتی که ما اون القاب رو اسناد میکنیم باعث میشه که دو اتفاق رخ بده. یک اتفاقش همون چیزی هست که شما بهش اشاره کردید، یعنی این که ممکنه که انتظارات زیاد بشه، اون احساس درونی که ورزشکار داره اینه که کاهش اعتماد به نفس باشه و بگه که من نمیتونم از پس مسیر روبروی خودم بر بیام و توی مسابقه میبینیم که چطور با سختی میتونه مسیر قهرمانیش رو سپری بکنه و اون سونامی که ما نام نهاده بودیم رفته رفته چنین قدرت خودش رو از دست داد، عملکرد خودش رو از دست داد و با تمام توانایی که وجود داشت نتونست اون عملکرد خودش رو در مسابقه داشته باشه. اما از طرف دیگه ممکنه مکانیسم بالعکسی رخ بده، ممکنه که در ابتدا اون ورزشکار توهم عالی بودن رو تصور بکنه و این توهم عالی بودن در برخی از ورزشکارها به این منجر میشه که دیگه خوب تمرین نمی کنن و در نتیجه خوب نتیجه نمی گیرن. دسته دیگه میان و خوب تمرین میکنن ولی از اونجایی که اون اعتماد به نفس کاذب تشکیل شده میرن و حریفانشون رو دست کم میگیرن و توی مسابقه با باخت روبرو میشن. همونجور که اشاره کردم در مسیر صحبت ها، ما نمیتونیم کنترلی بر محیط بیرونی داشته باشیم. ما نمیتونیم به فدراسیون جهانی بگیم که ما رو این القاب رو به ما اسناد نکن. نمیتونیم به مردم جامعه یا گاهند رسانه ها اجباری بکنیم که شما این واژه ها رو به کار نبرین. چیزی که اینجا هست نقش سنگین ورزشکاره که متاسفانه یا خوشبختانه باید این موضوع رو هم یاد بگیره که چطور ذهن خودش رو در برابر این فشارها مدیریت کنه و مسیرش رو جلو ببره. اما اگر که کسی از مدیران، از اعضای رسانه هم صحبت من رو میشنوه، از اونها هم ما درخواست میکنیم که اگر قرار هست برای انگیزه دادن روحی